پله کتاب چرا فوتبال مهمه رو با خاطرات خودش آغاز میکنه و به تجربه هایی از حضور در جام های جهانی میپردازه. نخستین بخش کتاب به جام جهانی 1950 اختصاص داره. پله در این بخش احساسات خودش رو از حضور در اولین جام جهانی با شور و شوق تمام به خواننده ها منتقل میکنه. در بخش بعدی کتاب به جام جهانی سوئد میرسیم. تجربه های پله از حضور در جام های جهانی مکزیک و آمریکا هم به عنوان دیگر قسمت های خواندنی کتاب چرا فوتبال مهم است جالب توجهه. در نهایت هم اطلاعات کتاب با خاطره های پله از میزبانی جام جهانی 2014 از سوی برزیل خاتمه پیدا میکنه. ادسون آرانتس دو ناسیمنتو یا همون پله در این اثر به این نکته اشاره میکنه که در کنار فوتبال تجربه های ارزشمندی در حوزه های سیاسی و تجاری در طول عمر خودش به دست آورده. بازگویی این تجربه ها قسمت های دیگه ای از کتاب چرا فوتبال مهم است به حساب میاد. پله با نگارش این اثر سعی در تقویت روحیه رقابت طلبی مخاطب داره. به همین دلیل در قسمت‌هایی از این کتاب به این واقعیت مهم اشاره داره که در فوتبال و زندگی هیچ چیز قطعی نیست و همیشه راهی برای تغییر اوضاع وجود داره، مگه اینکه داور سوت پایان بازی رو زده باشه. پله در کتاب چرا فوتبال مهم است به جنبه‌های مختلف پرطرفدارترین رشته ورزشی دنیا هم اشاره می‌کنه. در نتیجه میشه گفت این کتاب کاربردی انگیزه بخش برای مخاطب خواهد داشت. پله در این کتاب زمین فوتبال رو یگانه مکانی میدونه که پس از حضور در اون تمامی غمهای خودش رو فراموش میکرده و فقط به فوتبال، به رویا و عشق ابدی خودش مشغول میشده. کتاب چرا فوتبال مهم است رو وحید نمازی به فارسی برگردونده و انتشارات گلگشت وظیفه چاپ و نشر این اثر رو به عهده داشته.
در دنیای امروز فیسبوک، گوگل، یوتیوب و CNN یادآوری این که آن روزها مردم چیز بسیار کمی درباره کشورهای دیگر می‌دانستند بسیار شگفت‌انگیز است. حتی تلویزیون هم در سال 1958 کالای لوکس به حساب می‌آمد و تنها عده‌ای انگشت شمار و منتخب در اروپا و تعدادی بسیار بسیار اندک در برزیل به آن دسترسی داشتند. به همین دلیل ما در سوئد، مانند تمام دیگر سفرهایی که طی سالهای پس از آن کردم، چیزی فراتر از فوتبالیست به حساب می آمدیم و در واقع سفیر بودیم. برای بسیاری از آنهایی که ما را از روی سکوهای تماشاگران می دیدند یا با ما در خیابان ملاقات می کردند، این اولین تماس با برزیلی ها تا آن تاریخ به شمار می رفت. میلیون ها میلیون نفر از مردم سراسر جهان در آن سالها فقط به خاطر فوتبال با کشور ما آشنا شدند. این برای ما مسئولیتی هراس‌آور و البته تفریحی عالی بود. با اینکه بیشتر وقتم را برای بهبود وضع زانویم صرف کرده بودم، ولی باز هم در فاصله 6 روز مانده تا شروع بازی‌های جام جهانی در سوئد، یک کیسه یخ در بیشتر اوقات روی زانویم بود. ولی با این حال باز هم برای همراهی با دیگر بازیکنان وقت داشتم و همراه بزرگترهای تیم به قدم زدن در شهر می پرداختم و ما خیلی سریع عاشق این دنیای جدید عجیب شدیم. خوشبختانه کهنه سربازهای تیم کمکم کردند تا اعتماد به نفسم را دوباره به دست بیاورم. به ویژه بالدیر پریرا که با نام مستعار دیدی شناخته میشد و همواره و حتی بعد از آن هم باور راسخ و مهربانانه‌ای به توانایی‌های من داشت. او با 30 سال سن یکی از مسن‌ترین بازیکنان تیم ملی بود، چرا که بر اساس تفکر حاکم بر مدیران تیم ملی در آن دوران سن ورزشی بازیکنانی مثل او برای حضور در تیم ملی به سر آمده بود. ولی تجربه دیدی و رفتارش دقیقاً چیزی بود که گروه هیجانی تازه‌کاری مثل ما به آن احتیاج مبرم داشت. به شدت خونسرد، آرام و متعادل بود، به طوری که بسیاری او را با یک موسیقیدان سبک جاز مقایسه می‌کردند. نام مستعار دیگری هم داشت، شاهزاده اتیوپیا، که به مراتب و میلیون‌ها درجه از نام پله بهتر بود. و من همواره سپاسگزار دیدی خواهم بود که در میان شاهکارهای بسیار بسیارش در جام جهانی 1958 به من کمک کرد تا با وجود ادامه پیدا کردن مصدومیتم جرأت کنم از جایم بلند شوم. او با حالتی که انگار من هیچ پشتیبان دیگری در دنیا ندارم، آرام آرام به پشتم زد و گفت: بچه جون، نوبت تو هم میرسه. فقط آروم باش و به اون زانوت برس. توصیه معقولی بود. من دوباره به دیدن دکتر گاسلینگ رفتم و یک سری تمرینات دیگر را زیر نظر او انجام دادم. دکتر حرفی نزد، ولی خودم میتوانم بگویم که اوضاعم بهتر شده بود. روز پیش از مسابقه، زیتو، همبازیم در سانتوس، پیش من آمد و گفت: فکر کنم که دیگه نوبت ما شده. من اصلا حرفش رو باور نکردم، ولی کمی بعد یکی از مدیران تیم سراغم آمد، دستش رو روی شانه هم گذاشت و گفت: پله، آماده ای؟ اندازه لبخند گوش تا گوشم هزاران مایل بود. خیلی زود از او آموختم که ما به یک جرقه نیاز داشتیم تا خودمان رو دوباره باور کنیم. این باور شامل گارینچا هم می شد که قرار بود از بازی بعد به میدان برود. حالا تنها چیزی که باقی می ماند آماده شدن برای رویارویی با حریف بعدی من بود. وای پسر، چه حس منحصر به فردی. در سال 1958 تنها یک کشور وجود داشت که فضای رمزآلود را بر سر تمام کشورهای دیگر گسترده بود: شوروی. این مورد به ویژه در زمین فوتبال هم صدق می کرد. ما در اوج دوران جنگ سرد قرار گرفته بودیم و شوروی قصد داشت تا جهان را متقاعد کند که سیستم کمونیستیش از هر جهت بر انواع روش‌های زندگی دیگر ارجحیت دارد. آنها تنها یک سال پیش از آن و برای به نمایش گذاشتن امکانات علمی و نظامیشان اولین ماهواره جهان به نام اسپوتنیک را به فضا فرستاده بودند و حالا با قهرمانی در جام جهانی می‌خواستند به همه ما نشان بدهند که از نظر ورزشی هم بهترین کشور جهان هستند. چیزی که همیشه و حتی امروز هم درباره فوتبال مرا به خودش مجذوب کرده این است که تیم‌های ملی اغلب بازتابی از ویژگی‌ها و منش ملی کشورشان هستند. با دیدن شکل بازی یک تیم ملی می‌توان نکات زیادی درباره آن کشور متوجه شد و درباره‌اش هم حرف زد. به عنوان مثال، آلمان‌ها همیشه به داشتن تیم‌های کارآمد و مؤثر که حتی یک پاس یا دریبل بیهوده هم ندارند شناخته شده‌اند. نویسنده انگلیسی به نام برایان گلنویل درباره تیم ملی کشورش گفته: تیم ملی انگلیس با پیروی از کاراکتر انگلیسی همواره نظم و ترتیب سفت و سخت رو با استعدادهای غریزی گاه و بیگاهش آمیخته. البته وقتی درباره این چیزها سخن می‌گوییم لازم نیست که آنقدرها با موارد کلیشه‌ای روبرو شویم، ولی آنچه که بارها و به درستی درباره فوتبال برزیل گفته شده این است که فوتبال ملی ما بازتابی از ویژگی شخصیتی ملی من هم هست، سرشار از شادی، ابتکار و البته خوب یا بد میل به نادیده گرفتن قوانین و قراردادهای مرسوم وضع شده. بعضی‌ها حتی برای بهتر نمایاندن این موضوع سراغ چگونگی آرایش اقوام در برزیل هم رفتند. مثلا گیلبرتو فریره، جامعه شناس مشهور برزیلی، در سال 1938 جایی نوشته که کیفیت‌های شگفت‌انگیز بودن، زیرکی، استعداد، سرعت، درخشش فردی و اتکای به خود که تیم‌های برزیلی در زمین فوتبال به نمایش می‌گذارند، بازتابی از روحیه وابسته به نژاد دورگه سفید و سیاه ماست. به همین ترتیب شوروی هم روش بازی تیمیش را فوتبال علمی نامیده بود که بازتابی از اعتقاد آنها به این موضوع بود که همان ویژگی‌هایی که اسپوتنیک را به فضا فرستاده می‌تواند یک قهرمانی جام جهانی هم برایشان به ارمغان بیاورد. اقدامات آنها با گردآوری اطلاعات، انجام آموزش‌ها و تأکید بر جدیت ذهنی در سطحی قرار داشت که مدیران و برنامه ریزان تیم ملی برزیل را با آن آزمایش‌های رفتاری و دندان کشیدن‌هایشان انگشت به دهان کرده بود. برخلاف ما، روش شوروی قبلاً به کسب نتایج حقیقی منجر شده بود که شامل کسب مدال طلای رقابت‌های فوتبال آخرین المپیک برگزار شده در سال 1956 ملبورن استرالیا می‌شد. داستان آماده شدن بسیار دقیق آنها اردوی تیم‌های دیگر را در نوردیده بود. ما شنیده بودیم که بازیکنانشان می‌توانند 3 ساعت بدون توقف و با بیشترین سرعت ممکن بدوند. یکی به ما گفت که حتی در صبح روزهای مسابقه هایشان 4 ساعت حرکات ژیمناستیک انجام می دهند. البته بعضی از این کارها فقط بزرگ نمایی های مربوط به جنگ سرد بود، ولی ما آن موقع این چیزها را نمی دانستیم. این چیزها مربوط به دوره‌ای بود که تیمها امکان بررسی بازی رقبایشان را با دیدن فیلم نداشتند و تنها می شد روی حرف این و آن حساب کرد. و به همین خاطر متقاعد شده بودیم که باید به مسافه یک قوم شگفت‌انگیز و جدی برویم که از هر نظر از ما بزرگتر و شاید باهوش‌تر باشد.
اما شما عزیزان میتونید برای شنیدن این کتاب نرم افزار کاربردی ایران صدا رو نصب کنید و کتاب چرا فوتبال مهم است رو در 487 دقیقه به صورت صوتی شنونده باشید. از اینکه امروز هم همراه من بودید متشکرم. تا یه معرفی کتاب ورزشی دیگه، روز و روزگارتون خوش.
خیال مهربان تو عطرگی سوان تو
برنامه ایران قهرمان رو از شبکه رادیوی ورزش تقدیم به شما میکنیم.
وطن برای ما مقدس است و ارزشمند. وطن برای ما یعنی عشق و امید. وطن برای ما یعنی ایثار و حماسه. وطن برای ما یعنی اقتدار و صلابت. پاینده باشی وطن و سربلند باشی ای ایران عزیز. شما مردم ایران قهرمان تا همیشه مایه افتخار و سربلندی وطنید. قهرمان ماند ایرانمان و خدا نگهدار.
اینجا تهران است، موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.
روز یادی از پهلوانی شهید
برادر شما چیلی فاکه اومدیم که برمه گردیم
متولد بهشت روشنای زندگی تازه از پس یک تاریکی لحظه است پلک بر هم میبندد وان سوی دنیا چشم میگشاید این ارمغان شهادت است که نصیب شهیرترین قهرمانان عالم می شود شهید درویش علی شکارچی از نامدارترین و غرورانگیزترین شهدای ورزشکار است. سردار شهید شکارچی متولد پلدختر است. در نوجوانی و جوانی به فوتبال روی آورد. بانقدر خوش استعداد بود که به تیم شهر راه یافت. اما زمانی که دشمن قدم به خاک ایران گذاشت، برآشفت، لباس رزم پوشید و طولی نکشید به فرماندهی گردان مالک اشتره تیپ 57 حضرت ابوالفضل علیه السلام لرستان منصوب و تبدیل به یکی از بزرگترین فرماندهان استان لرستان در سالهای افتخار آفرین دوران دفاع مقدس شد. شهید شکارچی همیشه با بسیجیان بود و دیگران را به برخورد همراه با احترام و تکریم با بسیجیان توصیه می کرد. متواضع و فروتن، صبور و پرجاذبه و یک بسیجی تمام عیار بود. گویی هیچگاه استراحت نمی کرد. انگار زمینی نبود. بیقرار بود. بیقرار شهادت. بیقرار وصال. شب که از جبهه برمی گشت، صبح زود فردا به سپاه می آمد و دوباره مشغول فعالیت می شد. بسیار سخت کوش و ورزیده بود تا جایی که خستگی را خسته کرده بود. او از روزهای آغاز جنگ تحمیلی که به جبهه رفت هرگز از جبهه جدا نشد و پس از 6 سال حضور تأثیرگذار در جبهه‌های جنگ و مجاهدت و پاسداری از ایران و اسلام، سرانجام در 28 اردیبهشت سال 1365 در منطقه عملیاتی حاج عمران به شهادت رسید و پیکر مطهرش را در بهشت زهرای تهران به خاک سپردند.
انتخاب ما، احترام به دیدگاه ها، پاسداشت تفاوت ها، ارتقاء دانایی ها و افزایش آگاهی ها. ما شما را می شنویم. انتخاب شما، رادیو ورزش.
خونبهای نافه چین خاک راه تو خورشید سای پروره طرف کلاه تو نرگس کرشمه می برد از حد برون خراب آی ای جان فدای شیبه چشم سیاه تو از دل نیایدش که نمیزد گناه تو